أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. بحثمون درباره مشتق به بحث تعمیم مشتق به بعضی از مصادیق رسید. گفتیم در بعضی از مصادیق مشتق نزاعی هست. یکی از اون مصادیقی درش نزاع اسم زمانه، بعدن در مورد افعال و مصادیق مزید و مجرده در مورد اسم مفعول و اسم حالت صحبت میکنیم. الان بحثمون در اسم زمانه. آیا اسم زمان میشه جزو مشتقات حساب بشه؟ خب یادتون باشه در مباحث سابقه وقتی اومدیم ملاک مشتق اصولی رو بیان کردیم که بعد گفتیم نسبت به مشتق و جامد ادبی شد عموم خصوص، نسبت مشتق ادبی شد عموم خصوص منوج، بعضی از افراد مشتق ادبی شامل نمیشد، مثل همون مثال افعال که زدید، بعضی از مصادیقی جزء جامد بودن شامل میشد، خارج از مشتق اصولی هم بود، خارج از مشتق ادبی هم بود. اونجا اومدیم گفتیم از اینجا استفاده میشه، دوتا رکن داره مشتق، دوتا رکن مشتق اصولی قوامش به دو رکنه. رکن اولش جریان بر ذات بود، حمله بر ذات، که این رکن اول الان ما میبینیم تو اسم زمان هست، رکن اول هست تو اسم زمان. پس اشکال از ناحیه چه؟ ببینید شما مثلا روز عاشورا رو میگید مقتل سید الشهدا، روز عاشورا مقتل ابا عبدالله حسین علیه السلامه، پس جاری بر ذات داره میشه، درسته؟ درسته نه؟ داره جاری میشه بر خلاصه زمان، مقتل داره بر روز عاشورا جاری میشه. پس اشکال از چه ناحیه؟ اشکال از این ناحیه است که رکن دوم رو نداره. مشتق به اصولی شدن دو تا رکن میخواست، رکن سلام علیکم، رکن دومش این بود که بعد این که منقضی شد مبدأ ذات بقا داشته باشه، بقا ذات بعد انقضاء المبدأ، درسته؟ یعنی یک چیزی به عنوان ذات شما تصور میکردید، این مبدأ اشتقاق منقضی میشد، این ذات هم سر جا خودش بود. تو زیدون زاربون زید یه شخصیت ثابتی داشت، ضرب از اون منقضی میشد که مبدأ اشتقاق زارب بود، ضرب مبدأ اشتقاق ضارب منقضی میشد، که دائما که کتککاری نمیکنه که، یه بار زد سر یکی شکوند، حالا که زد سر یکی شکوند مبدأ این ضارب چیه؟ اون ضربه است که در فلان زمان واقع شد. ضارب داره بر کی حمل میشه؟ بر چه ذاتی؟ ذات زید. ضرب ازش منقضی شده، ذات زید هست. ببینید بعد ذات بعد از اینکه اون مبدأ منقضی شد سر جای خودش باشه. حالا میگیم سراغ اسم زمان. اسم زمان معروضش کیه؟ زمان، اسم زمانه دیگه، روز دهم محرم. خب این روز دهم محرم سال 61 هجری بعد اینکه قتل منقضی شد، قتل هم که دائما که قتل صورت نمیگیره که، یک روز اونجا قتل صورت گرفته، قتل های متعدد. خب بعد اینکه مبدأ قتل منقضی شد، آیا این ذات روز دهم محرم سر جای خودش هست؟ ده محرم سال 61 هجری که بگیم این ذات هست، قتل منقضی شده. ببینید زمان به تعبیر متصرمه به ذاته، ببینید ثبوت نداره، زمان قار و ذات نیست، میره از بین میره، زمان قار و ذات نیست. بله اگر مکان بود، مکان کربلا را میگیم مقتل، اگر به عنوان اسم مکان مطرح شد، چرا اسم زمان رو نیوردیم؟ باید اسم زمان و مکان هر دو یه صیغه دارن. مغرب، یه وقت مغرب رو که میگید شما میگید زمان غروب، یه وقت میگید مشرق زمان، اما یه وقت نه مغرب و مشرق دارید میاد میگید، میگید مشرق یعنی یعنی مکانی که خورشید از تو اشراق میکنه. مقتل به معنی محل کشته شدن، مثل اینکه گاهی وقتا مقتل در مورد کربلا وقتی میگن مقتل تعبیر فرق میکنه سامنه کتون، یا تا اونجایی که مثلا تعبیر در مورد مکان جو مثلا شده درده ها میگن مقتل، اونجا مرادشون اون مکان شهادته، مقتلی که میگن مراد مکان شهادته. خب در مکان اگر بوده باشه بعد اینکه مبدع اشتقاق منبذی شد، مکان سر جای خودش هست، ذات سر جای خودش هست، در اسم مکان اون مکان سر جای خودش هست، منقضی نمیشه، مبدع اشتقاقی داره منقضی میشه. سلام علیکم. اما در مورد اسم زمان اینجور نیست، در مورد اسم زمان هیچ بقایی نداره، یعنی قرار و ذات نیست، قرار نداره ذاتش، غیر قرار و ذاته. لذا اشکالی که تو اینجا پیش اومده از این ناحیه است. یک عده از اعلام مثل مرحوم های آخوند، مرحوم ناینی، شمند حسین اصفهانی، آزی های عراقی، آقای خویی، خیلی از اعلام اینا قائل میشن به اینکه جریان نزاع در اسم زمان هست، بعد بیان جواب بدن این اشکال رو، چون اون دوتا رکنی که ما درباره اسم زمان گفتیم اشکال شده که رکن دومش در اسم زمان موجود نیست، یعنی بقاء ذات بعد انقضاء مبدا نداریم. رکن اول هست، رکن اول رو داره که قبلش صحبت کردیم، اما رکن دوم رو نداره. رکن اولش جریان بر ذات بود، حمله بر ذات میشه، اما رکن دوم رو نداره، بعد انقضاء مبدا دیگه ذات نیست. این اعلام جواب میدن. بعضی هم قائل میشن به اینکه علی الظاهر مثل های بهجت اطلاق رو قبول نداشتن توی مورد مشتق، عدم جریان نزاع در اسم زمان های بهجت قائل بودن.
ظاهرا در عرف و در شرع اونا معامله بقا را میکنن، مثلا همین عاشورایی که فرمودید هر سال سالگردی داره و آثار فقهی و حتی برخی از بزرگان میگن آثار تکوینی هم داره، یعنی تو عالم تغییرات ایجاد میشه.
خب اینا جوابه، این حرفی که میرزا نانی به این اساس اومده جواب داده، حالا بعد ببینیم این جواب ها تمام هست یا نه. بعضیا اصلاح بهجت این جواب ها رو همه رو مناقشه میکردن، اما میرزا نانی این جواب انتخاب کردن که ما به عنوان نظری سوم اینو مطرح میکنیم. بعضی هر کس به مذاق خودش جواب داده سامنه گفتاش. ببینیم حالا این اشکال چجور جواب داده بشه. ببینید اونهایی که میخوان جواب بدن دو راه عمده در جواب دارن، اونایی که جواب میدن دو راه عمده دارن، البته نظریات مختلف در نحوه جواب دادن، اما دو راه عمده که هستش، یکی از ناحیه تأمین دادن مفهوم مشتقه که حالا میرسیم حرف آقای آخوند و مرحوم اصفهانی، بعضیا از ناحیه اون تأمین ذاتی که معروض مشتقه که الان جواب شما به همین برمیگشت. ببینید یه وقت میایم خود مفهوم مشتق و یه خود تعمیمش میدیم، با تعمیم مفهوم مشتق میایم جلو، یه وقته که نه، میایم اون ذاتیو که معروض بود مشتق میومد روش، اون ذات رو تعمیم داریم میدیم. مثل شما که الان ده محرم رو، روز عاشورا رو چکار کردید؟ روز عاشورا خواستید تعمیم بدید، بگید آقا روز عاشورا از بین نرفته، هست باقی. ببینیم کدومی که از این دوتا مسئله، اونم تغییر میخواد، چون اگر همینجوری بیایم بیان بکنیم در مورد تعمیم ذات، میگه آقا من ده محرم سال 62 هجری رو نرفتم، ده محرم سال 1436 هم مقتل سید الشهدا نبود. ببینید این میگن مقتل سید الشهدا ده محرم 1436 یا ده محرم 62، نه، ده محرم 61 هجریه، اون دیگه باقی نیست. حالا ببینیم چیکار باید کرد، یعنی از علایی حال باید بحث صورت بگیره. پس دو راه برای تعمیم داریم. راه اول تعمیم خود مفهوم مشتق، مرحوم های آخوند و شما دوست اینجا از این راه اومدن چلو. بیان مرحوم های آخوند اینه، ایشون جواب حلی میدن به این مطلب، جواب حلی مرحوم آخوند اینه که ایشون فرمایند که مفهوم مشتق عامه و این که منحصر در یک فرد خاصی است که این فرد منقضی میشه، این اقتضا نمیکنه که مفهوم مشتق وضع شده باشه برای خصوص این فرد. مفهوم یه عامیه. ببینید یادتون باشه تو زمان قدیم شما در مورد شمس تو منطقی میخوندید میگفتن شمس کلمه عامیه تو منطق، بعض اینجور میگفتن. حالا ما تو شاید مثلا توی شیعه لغوی که مطرح کنیم میگن نه، خورشید منطق وضع شده برای همین ستاره که میدید تو آسمون که اینقدر درخشندگی داره. اما اونا میگفتن نه، خورشید مفهوم عامه، فرد واحد داره. با دید منطقی نگاه میکردن میگفتن معناش معنای عامه. خب بس اون موضوع له شاید بگید ربطی به منطقی نداره، اما خب اون به عنوان یک عرف گاهی وقتا نظر میکنه. یعنی مثلا میاد میگه که ما تو بحث نجوم ببینیم که نمیان بگن شمس فقط اینه، میگن شاید مثلا در سایر کیهان ها مثلا باز هم از همین کهکشان ها باز هم همین شمس باشه، خورشید باشه. یعنی خورشید منحصر به فرد نمیدونن، خورشید منظومه ما همین خورشیده، خورشید منظومه اینجور. حالا کاری با مصداق نداریم، بعضی اینجور حرف رو میزنن. مرحوم آخوندم تو بحث اسم زمان از همین راه اومدن جلو، میگن اسم زمان وضع شده برای یک زمان کلی، حالا خصوص این که این عام مصداقش یکی بوده، این نمیاد مفهوم عام رو متشخص بکنه. این شبیه همون حرف است، یعنی تعمیم دادن مفهوم مشتق رو، مفهوم مشتق رو تعمیم دادن، گفتن مصداق فرد به خصوصه، فرد خاصی به اصطلاح بوده. مرحوم آخوند وقتی که این حرف اومدن زدن، بعدش جوابهای نقضی هم دادن. تو جواب نقضیشون مثلا تعبیر الله و واجب الوجود رو، این تعبیر الله و تعبیر واجب الوجود هم مثال میزنن. مثلا ببینید الله میگن وضع شده برای اون حقیقتی که الوهیت در عالم هستی میکنه، و این الله اسم عامه. حالا ما میگیم مصداقش منحصر به فرده، و الا خود معنا که معنای عامه. ببینید الله از جهت ادبی مبدا اشتقاق داره، جامد و اون معنایی که فرض کنید مبدا اشتقاقی نداشته باشه نیست. تو روایت هم هست اشاره بهش شده دیگه، ما همجور کلمه الله رو به کار میبریم. حالا من ما آخوند وارد این بحث نشده، اما به ذهنم باشه سیبه وحی توی کلمات سیبه وحی دیدم من تو قدیم که میومد مبادی اشتقاق الله رو بحث میکرد. شاید مثلا 20 خورده سال پیشه، تو کامل تو ذهنم نیمده، اما مثلا علیه علیه یه بحثشه، ولی حیلی هوی بحثشه، لا حیلی هوی یه مبدع اشتقاقیه. از هر کدوم از این مبادی اشتقاقی هم که الله رو شما بیاید بگیرید معنا متفاوت میشه. تو روایت هم بعضی از همین اشاره شده، تو شاید تو معانی الاخبار شیخ صدوق. ببینید از هر کدوم از اینا یک معنای دیگه ای داره. علی حیلی هو، ولی ها، لا حیلی هو، ببینید اینا وله به معنی واله بودن و شیدائی و حیران، و علیه به معنی او مثلا اونم حالا مختلف معنی کردن، بعضی به معنی عبودیت و بعضی باز حیران و معنا کردن. لا حیلی هو، اینا هر کدوم یه معنی برای خودش داره. رضا خود کلمه الله از ادبی معانی متعدده توش هست، معانی مختلف توش هست، اما ما الان علم بر ذات حق تعالی به کارش میبریم. اما میخواد بگه معنا معنای عامه. اونایی هم که قالب تعدد آلهه بودن همین کلمه الله به کار بردن برای آلهه متعددشون. ما داریم مناقشه میکنیم در این که اینا مصداق آلهه باشن، معنای عامه. ما داریم اشکال در مصادیق بودن میکنیم، میگیم نه هیچ کدوم نمیتونن مصداق باشن. مصداق این معنای عام فقط یک فرده. ببینید حرف آقای آخوند، مصداق این معنای عام یک فرده. این همین حرف تو واجب الوجود هست، چون واجب الوجود معنای عامه. لذا بحث میکنید که آیا کثرت در واجب الوجود میشه یا نه، بعد برهان اقامه میکنید که نه خیر، واجب الوجود به ذات فرد واحد بیشتر نمیتونه داشته باشه. معنای عام بوده، اما شما اشکال دارید میکنید به این بحث. بعد میگید مصداق، مصداق چیه؟ مصداق واحد به فارده. پس اشکال شما از ناحیه چیه؟ از ناحیه مصداق، یعنی دارید میگید این عام منحصر در یک فرد است، فرد دوم نمیتونه داشته باشه. پس این عام افراد متعدد رو تصویر براش میشد کرد، منتها اون افرادی که تصویر میکردید محال بود خیلیش. فقط یک فردشه که واجب از وجود به ذات میتونه بوده باشه، بعد یه تعدد درش میشه محال. اما از جهت مفهوم لغوی عامه، این فرمایشی که مرحوم آقای آخون دارن در این بحث، بعضی ها مناقشه کردن به این نقض اولشون و نسبت به مسئله الله، گفتن که الله ولو به حسب معنا عام بوده باشه، اما الان دیگه علم شده برای ذات حق تعالی، یعنی اون معنای عام شما اراده نکردیم، این معنای علمی رو اراده کردیم. این حالا مناقشه تو مثال اصل بحث که آخون داره میگه، شما اونو مفروض بگیرید. حالا این مناقشه کرده که مناقشه کردن که الله الان علمه، درستم هست مناقشه شون، الله به حسب وضع لغوی عام بوده، اما بعد یک وضع دیگه هم داره و اون وضعشه برای ذات مقدس حق تعالی به عنوان علم. این حرف تمام درست مناقشه، مناقشه در مثال کردن دیگه، مشکل نداره. تو بحث واجب الوجود هم باز دوباره مناقشه بهشون شده، مرحوم اصفهانی به آقای آخوند مناقشه کردن، مرحوم اصفهانی در بحث واجب الوجود به آقای آخوند اشکال کردن، گفتن واجب الوجود اختصاص خارجی حتی نداره، حتی تو این دسته شما هم درست نزیم برامدن، گفتن اصلا هر موجود معلم یجب لم یوجد. شما که مثال واجب الوجود رو به صورت کلی زدید، تازه غیر به ذات هم نیوردید، ممکنات هم وقتی که واجب الوجود نشن موجود نمیشن. الشیء ما لم یجب لم یوجد، پس ممکنات هم وقتی موجود شدن بعد وجود پیدا بکنن، منتها وجودشون به غیره. پس اینکه میفهمید واجب الوجود اصلا منحصر در یک فرد، آیا شما مثلا از اون برش کار کردن که حتی انحصار در فردش رو قبول نداری؟ حالا تو الله بعضی مناقشه کرده بودن، گفتن الله علمه از باب اینکه وضع دیگه ای رو دارن بهش اشاره میکنن. خب اون وضع اولی مرحوم آخوند وضع اولی رو میگفته که وضع عام بوده، این وضعی که یعنی دو تا معنا داره، یکی به اون معنا که کنه و دلالت بر الوهیت میکنه، که به این معنا اونایی که غالب تعدد الوهه بودن اطلاق میکردن، کفار مشرکینی که غالب تعدد الوهیت بودن اونا به اون معنای عام استعمال میکردن، اما ما به معنای علم بکنم بریم. خب این اشکال علم یه مناقشه به لفظ الله بود به حسب معنا، اونم جوابش میتونه مرحوم آخوندی باشه که ما به اون معنای اول داریم میکنم. اما نسبت به واجب الوجود مرحوم اصفهانی حرفشونه که اصلا انحصار در فرد نداره. بعد میان فهمن بعده اگر شما واجب الوجود به ذاته رو بگید این مختص به حق تعالی است، اینم باز دوباره مفهوم عامه، حرف آخوند درسته توش، مفهوم عامه، مصداقش فرد واحده. پس ببینید از این ناحیه اگر ما بیایم بگیم مفهوم رو تعمیم دادیم، حرف مرحوم اصفهانی از این جهت تمام میام حرف آخوند میشه، مراد آخوند هم واجب الوجود به ذاته بوده، حالا تعبیر واجب الوجود به کار برده، واجب الوجود به ذاته. این بیان مرحوم آخوند یعنی از ناحیه تعمیم در مفهوم اولی مشتق این رو اومدن گفتن. ممکنه یعنی علم مثلا بگیم که علم برای ذات بگیم، اونا را اله اطلاق میکردن، میفهمه شما اینو اینجا ما میگیم الله نمیگیم اله ازا تعدد اوله، ولی که اینا میگن که این الف و لام سر اله اومده، الله اصلش الاله بوده، الله اصلش الاله بوده، به اعتبار این اطلاق به ذات حق تعالی میشده بعد علم شده. یعنی اونجا هم که اطلاق میشه، ببینید شما الف و لام تعریفو که سر اله در آوردید، این الف و لامی که تعریف داده نه وضع لغوی اله بوده باشه، پس الاله بوده که تعبیر میشه الله. بعد این الف و لام که سر اله در اومده، این دوباره باز شده به عنوان علم شخصی برای حق سالا. و الا اصل کلمه الله اله هست، الف و لام سرش در اومده، بعد که الف و لام سرش در اومده دیگه الله باز شده برای علم شخصی شده برای حق سالا. پس این منافات با این نداره که قبلش یه اصطلاح اله داشته باشه که الف و لام سرش در بیاد بشه الله، بدون اینکه وضع بیدن بشه. از باب تعریفش، از باب این الف و لامه که سرش در اومده، تعریفش از اون بابه، نه از باب ذات، نه از باب چیز، نه از باب وضع برای شخص، از باب الف و لام و تعریف. حالا این دوتا وضع، حالا اصل حرف مرموم آخوند، حالا کاری به این دوتا مثال نداریم، الان مناقشه در مثال بشه، اصل حرف مرموم آخوند روشنه. یعنی میخوان بگن که معنا عام مستاق مستاق خاص بوده، مستاق مستاق خاص بوده. لذا از این جهت میفرمایند که اسم زمان داخل در محل نزاع ما هست، هم رکن اول درش تمامه، هم رکن دوم. رکن اولش چی بود؟ جریان بر ذات. رکن دومش چی بود؟ بقاء ذات بعد انزاع مبدا. ذات باقیه، اونی که این مشتروش هم نمیشه، این باقیه بعد انزاع مبدا. این فرمایش ایشون. مرحوم اصفهانی تعبیرشون اینه، میفرمایند که اون ذاتی که متلبس به مبدع شده در اسم زمان، اون ذات خود زمانه به شخصه. شما ببینید یه اشتباه کوچیک من نمید بعد بگیم جلوش گرفته بشه. تو کلمات میرزا نهایی هم باز دوباره من اینو متذکر میشم خدمتون. ببینید این خیلی دقت باید کرد توش. وقتی که شما میاد میگید زارب، میگید زیدون زاربون، این خیلی دقت کنید. توی خود زارب معنیش میکنن، توی بعضی از کتب منطق، توی مثلا شرح شمسیه، شرح مطالعه، این بحث اونجا هست، میگن زارب یعنی این که ذاتون ثبت له الضرب، یا بعضی هم میگن ذاتون صدر عنه الضرب. درسته؟ اینجور تعبیر میکردن. قاتل ذاتون صدر عنه القتل. تونجا ثبت بیشتر میگفتن. حالا ما تو اصول یه مقدار درستش داری میکنیم، صدره میگیم. توی اسماء فاعل هی ثبته صدره، یه ذات اینجا میآوردن. حالا تو بحثای بعدی این بحث میاد که آیا مشتق مرکبه و شامل این معنای ذات میشه نه. بعضی از منطقیون قائل بودن، گفتن بله مشتق یعنی اون ذاتی که ثبت له الضرب. خب این ذات کدوم ذاته؟ این ذات ذاتیه که سمدی بود، این ذات ذاتیه که داخل در مفهوم مشتقه. درسته یا نه؟ این ذات ذاتی که مشتق با ما ترکیبی کردیم، یکی از اجزایش شد چی؟ ذات. این خیلی مقدمه رو باید دقت کرد. ببینید یک ذاتی داریم که داخل در خود مفهوم مشتقه به نظر بعضی از منطقین. بعضی هم این ذات رو قبول ندارن. حالا ما بحثش میاد، یه مبنی خیلی قشنگ شما میتونید اسمانی مطرح فرمده. این ذات رو بعضی ها قبول ندارن، اما بعضی ها قبول دارن، میگن یک ذاتی داخل در خود مفهوم مشتق. اون ذاتی که ما داشتیم بحث میکردیم که ذات باید باقی باشه بعد اینکه مبدا مشتق منقضی شد، این ذات بود یا ذات معروض بود؟ ببینید من حالا یه مقدار واسطه در سوال ازتون میپرسم، در زیدون زاربون معروض کیه؟ عارض کیه؟ معروض کیه؟ زید. عارض کیه؟ زارب. خب ببینید این معروض شما زید ذات میشه، عارضش میشه مشتق. درست؟ حالا دوباره تو خود اون مشتق که میرید ببینید خود اون زارب هم دوباره زید یه ذات داره توش. میگن ذاتون صدر عنه الضرب. پس دو تا ذات پیدا کردیم، یک ذات در ناحیه معروض، یک ذات در ناحیه عارض، در ناحیه خود مشتق. ما توی مشتق که میومدیم میگفتیم که ذات باید باقی باشه بعد انقضاء مبدا تلبس، ذات معروض رو میگفتیم، یا اون ذاتی که بعضی قائل بودن تو مفهوم معارضه معروضو میگفتیم اصلا، حالا خیلی باشه. ببینید ذاتی داریم میگیم که معروضه، یعنی گفتیم زید باقی باشه بعد اینکه اون مبدا اشتباه رفت، زر رفت، اما کدوم ذاتو داشتیم میگفتیم؟ ذات معروض رو داشتیم میگفتیم. اون ذاتی که مورد بحث ما بود ذات معروض بود. خب حالا اونی که مهمه اینه، مرحوم اصفهانی فرمان که اون ذاتی که متلبس به مبدع شده شخص زمان، شخص زمانه. اون ذاتی که تو ناحیه معروض شما دارید میگیرید، اون ذات شخص زمان بود، شخص خود زمان، معنای کلی نبود. درسته که اون ذاتی که توی معنای عارضه لعل اون چی باشه، یک معنای کلی باشه، قابل حمل بر افراد متعدده باشه، ما صحبت از اون نداریم، ما صحبت اون از اون ذاتیه که کجاست؟ در معروض ماست، اونم شخص زمان بود که این برش هم شد. منتها یک تعبیری که مرحوم اصفهانی دارن اینه، از ذات المتلبست به المعبد فی اسم زمان، اون ذاتی که تلبس به مبدع داره نفس و زمان به شخصه، این اسم زمان داره بر او حمله میشه، اون معروضه اینجوریه. مرحوم اصفهانی میان تعمیم میدن مفهوم اسم زمان رو به این صورت، میگن که اسم زمان خودش، خود این مشتق خودش به حسب وضعش عام بوده، خودش به حسب وضعش عام بوده، یک صیغه واحده بوده که اطلاق می شده بر اون چیزی که ظرف برای این قتل است. ظرف قتل رو بهش میگیم چی؟ وعاء القتل رو بهش میگیم مقتل. حالا این وعاء القتل گاهی وقتا وعاء زمانیه، گاهی وقتا وعاء مکانیه، اما کلمه مقتل اعم از این هاست، اعم از این دوتاست که به آه زمانی باشه به آه مکانی. لذا از این باب میان میگن که مفهوم اسم مکان، مکانیه که وقع فیه الحدث شامل متلبس و منقضی میشه. ببینید مکان وقتی که متلبس رو بگید یا منقضی رو بگید، در هر دو صورت این مکان باقیه، اون مکانی که وقع فیه الحدث. اما وقتی که میرید سراغ اسم زمان، اون زمانی که وقع فیه الحدث، اونجا فقط متلبس رو میبینید، داریم مصداق متلبس رو داریم، مصداق منقضی نداریم. چرا؟ چون اون زمانه متصرم ذات هاست و قراری نداره، غیر قار و ذاته، جز مصادیق قار و ذات به اصطلاح منطقی و فلسفی نیست، غیر قار و ذاته. اما میگن معنای خود مشتق چی بود؟ اهم بود. حرف مرحوم اصفهانی اینه، معنا اعم بود، مفهوم اسم زمان و اسم مکان یکی بود، وعاء این قتل یک معنای اعمی ما داشتیم، معنا خلاصه اعمه، تعمیم میدن معنا رو، معنا اعمه. وقتی معنا اعم شد مسئله محله، ما میخواستیم یک تعمیمی درست بکنیم، به تعبیر مرحوم اصفهانی فهمن معنا معنای اعم میشد. کاری که مرحوم های آخوند میخواستن بکنن چی بود؟ شنا میخواستن معنا رو بیان بگن که عامه و مصداقه که شما میبینید منحصر به فرده. اما مرحوم های آخوند از یک راه اومدن گفتن، اومدن گفتن که مصادیق میتونست متعدد داشته باشه اما در خارج یک مصداق داشت، حالا یا مثل قضی الله یا واجب الوجود مثال زدن. اما مرحوم های اصفهانی از راه دیگه میان میگن، تعمیم و از راهی این اومدن بیان کردن که گفتن اسم زمان اسم مکان یک معنا داره، لذا اهمه. چون از راه آخوند قبول نداشتن، از راه آخوند فهمن اون ذات متلبس به مبدا شخص زمانه، کارش نمیتونید بکنید، نمیتونید بگید اهمه، نه شخص زمانه. منتها ما میان میگیم که مقتل برای یک معنای اعمی وضع شده، اعم از اسم زمان و اعم از اسم مکان، تعمیمش میدیم، تعمیمش میدیم. یک امری که اعمه، ذات رو اعم میگیریم، اون معروض اسم زمان و اسم مکان، معروض ذات اعمه، گاهی میشه مکان گاهی وقت میشه زمان. حالا تو خصوص اسم زمان یه امر به خصوصه شده، شده زمان خاصی که منقضی بوده. اما در حقیقت ما معنا رو داریم یک معنای عام میگیریم، ذاتی که به آن قتل است، این میشه معروض، ذاتی که به آن قتل است. حالا این وعا گاهی وقتا وعا زمانی است، گاهی وقتا وعا مکانی. در وعا مکانی باقیه این ذات، در وعا زمانی باقی نیست. پس علی ای حال ذات معروض یک معنای اهمیه که میتونه بقا داشته باشه، قائم به شخص نیست، قائم به شخص نیست. این فرمایش مرحوم اشمعند حسین اصفهانی و یه سری از اعلام هم به نظر ایشون قائل شدن، تا به نظر ایشون رفتن جلو. این بله درست، این تو مصداقه دیگه، بقا نیست. این میخوان بگن که یعنی اونی که معروض بود یک ذات اهمیه، مصداقشو میخوان بیان بگن که این مصداق خلاصه مشکل داره، مصداق بقا نمیتونه داشته باشه. اما تعبیر ایشون اینه، میخوان بگن اون چه که در مشتق ما داریم یک معنای اهمیه. ببینید با توجه به اون حرفی که خدمتون عرض کردم، چون بحثویشون تو اردن تو وضع مشتق، لعل شما به ایشون یک مناقشه ای بکنید. حالا من قبل این مناقشه یه نکته ای هم عرض بکنم که مقدار مبنای مرحوم اصفهانی روشن‌تر بشه تا بعد این مناقشه رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید در مبنای مرحوم اصفهانی ما باید قائل بشیم که مشتق در اسم زمان اسم مکان اشتراک معنوی است و به نحو اشتراک معنوی در اسم زمان و مکان به کار میره. قائل بشین به نحو اشتراک معنوی، اینو باید ما قائل بشین. بعضی ها قائل به اشتراک لفظی شدن، مثل مرحوم آقای بهجت، اونا قائل به اشتراک لفظی شدن. لذا این راهی که مرحوم اصفهانی فرمودن میگن این به درد نمیخوره. ما قائلیم که مقتل نسبت به اسم زمان و اسم مکان اشتراک لفظیه، یعنی دوتا وضع دارن، اشتراک معنوی نیست. تا بگیم یک ذات ثابتیست که این ذات ثابت خلاصه ثابت هست، تو بعضی از مصادیقش مثل اسم زمان حالا ممکن ثبات نداشته باشه، در بعضی از مصادیقش مثل اسم مکان باقیه، یک امریه که ثابته ولو اون مبدش تا مثل قتل بره. فهمان مشترک معنوی نیست. اگر مشترک معنوی بود وضع واحد داشت، هم که مشترک معنوی نیست، وضعشون علاهده است، اشتراک، اشتراک لفظی. طبق این بیانی که مثل آقای بهجت فرمودن دیگه مسئله فرمایش مرحوم اصفهانی باطل میشه. اما بر فرض این که ما بگیم اشتراک، اشتراک معنوی، یعنی طبق نظر مرحوم اصفهانی بریم جلو بگیم اشتراک معنویه، حالا سوال من اینه، ذاتو شما ازتون قبلا سوال پرسیدم، ذاتی که ما میخواستیم از بقایش صحبت بکنیم ذات معروض بود یا اون مفهوم ذاتی که تو عارض بود؟ معروض، درسته. خب حالا میایم سراغ اینجا، میگیم مرحوم اصفهانی اون تعمیم رو که درست کردن تو کدوم ذات درست کردن؟ در ذاتی که دخیل داخل بود در موضوع له مشتق، درسته یا نه؟ موضوع له رو اومدن تعمیم دادن دیگه، گفتن موضوع له اشتراک معنوی داره بین اسم زمان و اسم مکان، مشترکه، پس بنابراین ذات میشه مشترک. این کدوم ذاته؟ ذات داخل در مفهوم عارضه، درسته یا نه؟ کدوم ذات رو مرحوم اصفهانی تعمیم دادن؟ حالا شما فکر کنید بگید. گفتن اسم زمان و اسم مکان یه وضع واحد داره، لذا یک معنای اهم ذاتی توش هست. ذات رو از چرا اومدن تعمیم دادن؟ از راه وضع صیغه مقتل. وضع صیغه مقتل مربوط به وضع عارضه، درسته یا نه؟ اگر شما اومدید گفتید مقتل بین اسم زمان و اسم مکان بین هر دو مشترک معنوی است، نه مشترک لفظی، تو کجا دارید بحث میکنید؟ تو وضع عارض، تو وضع عارض دارید بحث میکنید، درسته یا نه؟ در وضع عارض شما دارید بحث میکنید. معروض یه حرف جیگه‌ایه، معروض سر جا خودش بیرونه، بیرون از ذات عارضه. شما بحث رو بردید تو یک ذاتی که داخل در مفهوم عارضه. ما الان میبینیم در بحث مشتق یک کسی میاد میگه آقا من در ذاتی دارم صحبت میکنم که معروض این عارضه، اون موقع ما چیکار بکنیم؟ مرحوم اصفهانی میفرماین که این وقتی که معنای اعم شد جواب میدن، وقتی معنای اعم شد اشتراک شد، اشتراک معنوی، اون چه که معروض این عارضه دیگه منحصر در زمان قتل نیست. معروض هم زمان قتل بوده هم مکان قتل بوده، شما الان استعمالش کرده در زمان قتل، در مکان قتل هم به کار میره، بحث به بعض در اونم به کار میره. از این راه اومدن تعمیم و قائل شدن، یعنی میخوان بگن معروض منحصر در شخص زمان نیست. شخص زمان میتونه معروض باشه، مکان هم میتونه معروض باشه. تو خود ذات در معروض، ذات معروض میگن اون منحصرا شخص زمان نیست. ما وقتی اومدیم تعمیم دادیم اشتراک معنوی قائل شدیم، ولو در مورد عارض این تعمیم رو قائل شدیم، اما داریم میگیم سلام، میگیم که در معروض ما، معروض ما فقط شخص زمان نیست، مکان هم هست، به اعتبار مکان بقا داره. نه یکی نیست. ببینید ذات در عارض اون ذاتیه که میگن تو پنتقه این ذات اون صدر انبود قتل حمله بر این میشه، یکی نیست. ببینید یکی حمله بر این میشه،
همون ذاتی که چون از باب حمل همون ذاته.
بله خب خود ضارب هم همینجوره، یعنی مثل این میگه شما میگید زیدون ضارب، شما میگید ضارب که همون زیده، درست میفرمایید؟ از باب حمل همون زیده، نه از باب مفهوم. از باب حمل اتحاد در مصداق دارن، حمله بر اون میشه، اما مفهومشون یکیه زید و ضارب. نه این ذات هم همینجور، اون ذات ذات مبهمه، اما اینی که تو معروض شما دارید میبینید مثلا شخص زمانه، این دوتا که مفهوم هم با هم یکی نیستن. اون مفهوم ذاتی است مبهم، اینجا در معروض ذات متعینه به این که یک زمان خاصه، زمانه یا مکانه. پس اینا مفهوم هم چی هم؟ دوتا فقط به هم دیگه هم دو میشن. خب حالا اون یه حرف جدا، یا میخوایم بگیم اولا این دوتا ذات رو باید بگیم دوتاست، این دوتا ذات رو ما باید دوتا بگیریم. چرا؟ چون که اون معناش فرق میکنه، این یکی معناش فرق میکنه. مثلا این مکانیه که وقع فی القتل، یا زمانیه که وقع فی القتل. دهم محرم، معنای دهم محرم با اون ذاتی که توی مقتل بود دوتا معناست. این عاشر محرم مصداق برای اون ذات میتونه بشه. حالا این که فرمایش های بهجت باز تمام هست یا نه نسبت فرمایش مرحوم اصفهانی، اون یه بحث جدایی که آیا اسم زمان مشترک لفظی است، مقتل مشترک لفظی بین اسم زمان و مکانه، یا اینکه مشترک معنوی. اگر مشترک معنوی باشه فرمایش شما هم دوست، اینکه فرمایش دقیق و لطیف و خوبیه. اگر ما گفتیم مشترک لفظی نیست، مشترک لفظی هست، فرمایش مرحوم اصفهانی دیگه تمام نمیشه.
نمیشه که
بگیم موضوع
مثلا زمانه
مفهوم
هم
زمانه، باید ذاتشون یکی باشه
تا هم.
نه ببینید این اصلا مفهوما هیچ وقت نمیگیم یکیه. خب هم ما الان مفهوما بحثمونه، ببینید الان بحث ما در اینه، این مفهوما غیر اوست، مصداقا که به خود ضارب هم یکیه که، والا هم صورت نمیگرفت، با کاتبم یکیه، با شاعرم یکیه، اینا مصداقیه. ببینید این مصداق اونا شده، غیر این مسئله است که ما داریم میگیم یکی بوده باشه یا نبوده باشه. دو تا هم برای حضرت مفهومه، دو تا مفهومن بر مصداق واحد هم میشن. پس این نسبت فرمایش مرحوم اصفهانی، یه مناقشه در فرمایش مرحوم اصفهانی باز شده که حالا ان شاءالله بعدا مرحوم های صدری مناقشه دارن تو کلام مرحوم اصفهانی، ان شاءالله باشه برای فردا ان شاءالله.